ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که وزارت خارجه افغانستان در عکس‌العمل به اعمار تأسیسات در مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر پاکستان در کابل احضار کرده. ایره هم میشنوین که یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که در جزای 4 فرد محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده تخفیف قابل ملاحظه صورت گرفته. در خبرهای جهان میشنوین که وزیر خارجه برتانیا گفته که در گفتگوی هسته‌ای ایران هنوز کدام پیشرفت صورت نگرفته، ولی وزیر خارجه برتانیا اصرار کرده که کار برای دستیابی به یک توافق ادامه داره. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با ستار فروغ، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان به خاطر حمله نظامی نیروهای پاکستانی در ولسوالی برمل پکتیکا سفیر آن کشور در کابل را احضار کرده است. محکمه استیناف کابل حکم اعدام 4 فرد دخیل در قضیه قتل فرخنده را به 20 سال حبس کاهش داده است و مقامات افغانستان افزایش تلفات نیروهای امنیتی این کشور که وزارت دفاع آمریکا در گزارش به آن اشاره کرده است را رد می کنند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان به خاطر حمله نظامی نیروهای پاکستانی در ولسوالی برمل پکتیکا سفیر آن کشور در کابل را احضار کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی این وزارت در صحبت با سفیر پاکستان حمله نیروهای نظامی پاکستان به خاک افغانستان را یک عمل خلاف اصول خواند. آقای مستغنی سفیر پاکستان تعهد کرد. به گفته آقای مستغنی سفیر پاکستان تعهد کرده که این موضوع را با مقامات کشورش در میان می‌گذارد. شب چهارشنبه در منطقه سرحدی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی درگیری صورت گرفت که در نتیجه آن یک سرباز افغان کشته شد. محکمه استیناف کابل حکم اعدام 4 فرد دخیل در قضیه قتل فرخنده را به 20 سال حبس کاهش داده است. یک مسئول این محکمه که نخواست نامی از وی گرفته شود برای رادیو آزادی گفت این تصمیم از سوی محکمه کابل روز گذشته اتخاذ شده است. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده این کار محکمه را غیر عادلانه عنوان کرده و تاکید نموده که حکومت باید جزئیات این فیصله را با رسانه‌ها شریک بسازد. در ارتباط با قتل فرخنده 47 تن دستگیر شدند که محکمه ابتدایی کابل 4 تن را به اعدام، 8 فرد را به 16 سال حبس و همچنان 11 تن از کارمندان پلیس را به یک سال حبس محکوم کرد. متبقی افراد به دلیل نبود اسناد و مدارک کافی از سوی محکمه برایت گرفتند. فرخنده 27 ساله سال گذشته در ماه هود به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی بعضی افراد خشمگین کشته شد و سپس همین افراد جسدش را آتش زدند. مقامات افغانستان افزایش تلفات نیروهای امنیتی این کشور که وزارت دفاع آمریکا در گزارش به آن اشاره کرده است را رد می‌کنند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت پنتاگون در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان که گفته در سال جاری 59% افزایش یافته است نادرست است، در حالی که تنها 3% تلفات افزایش یافته است. وزارت دفاع آمریکا در این گزارش اخیر خود گفته است که به دلیل مدیریت ضعیف نهادهای حکومتی، نهادهای امنیتی و کمبود اسلحه نیروهای امنیتی افغان آسیب پذیر شدند. مسئولین ولایت بغلان میگویند که افراد مسلح ناشناس پایه های آنتن دو شرکت خصوصی مخابراتی را منهدم کرده که به این دلیل ارتباط تلفنی باشندگان این دو ولسوالی قطع شده است. گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی امروز به رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس شب گذشته در کوتل شیخ جلال این ولایت دست به این عمل زده که ولسوالی های نهرین و بغلان مرکزی از این ناحیه آسیب دیدند. با گفته منبع پلیس در صدد ردیابی عاملین این تخریب کاری‌اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستاره فروغ به شما پیشکش میکند. رادیو آزادی.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در گفتگوهای اتمی ایران هنوز پیشرفت نشده، اما وی اصرار میکند که کار برای دستیابی به یک توافق ادامه دارد. فیلیپ هاموند امروز به خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش گفت آنچه من میگویم این است که کار ادامه دارد. شما ظرف چند روز آینده رفت و آمد وزیران خارجه را شاهد خواهید بود. ما باید تحرک این مذاکرات را حفظ کنیم. فکر نمی کنم که تا کنون کدام نوع پیشرفت حاصل شده باشد، اما آنچه برای حفظ این حرکت نیاز داریم انجام خواهیم داد. مذاکره کننده ها از ایران و 6 کشور مقتدر جهان برای دستیابی به یک توافق اتمی تلاش دارند. بر مبنای این توافق برنامه اتمی تهران در بدل کاهش تحریم ها بالای ایران محدود خواهد شد. دیپلمات های ارشد ایران و آمریکایی به روز چهارشنبه گفتند که در گفتگوها پیشرفت شده است. ایران، بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه گفتگوهایشان را به هدف رسیدن به یک توافق جامع اتمی برای یک هفته دیگر تمدید کردند. یک مقام ارشد تونس میگوید که 12 تن را به اتهام دست داشتن در حمله‌ای که در آن 38 تن عمدتاً سیاحین بریتانیایی کشته شدند بازداشت کردند. این حمله جمعه گذشته در شهر ساحلی سوس صورت گرفته بود. لاسهر اکرمی وزیر روابط پارلمانی تونس اواخر دیروز به خبرنگاران گفت که پلیس هنوز هم در جستجوی 2 تن از افرادی است که یک جا با حمله کننده شهر سوس در یک کمپ تندروان مسلح در لیبیا آموزش دیدند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی به دوش گرفته است. در این رویداد یک محصل تونسی بر محل سیاحتی آتش باری کرد. سپس مهاجم توسط پلیس کشته شد. روسیه از استراتژی جدید نظامی آمریکا انتقاد کرده و میگوید که این به بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو که در نتیجه بحران در اوکراین تیره شده است کمک نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به روز چهارشنبه گفت که در این استراتژی برخورد تقابل به هدف در برابر روسیه مشاهده می شود. در سندی که دیروز از سوی واشنگتن نشر شد گفته شده است که روسیه با تکرار نشان داده است که به حاکمیت کشورهای همسایه احترام ندارد و مایل است تا برای به دست آوردن اهداف خود از قوا کار بگیرد. در این سند همچنان گفته شده است که روسیه به طور مستقیم با اقدامات نظامی و توسط قوای تحت حمایتش به امنیت منطقه آسیب می‌رساند. وزیر مالیه یونان میگوید که اگر به روز یکشنبه نتیجه همه‌پرسی در مورد حمایت از پلان مالی این کشور مثبت بود استعفا خواهد داد. یونیس واروفاکیس در پاسخ به این سوال که اگر اکثریت مردم از اصلاحاتی که از سوی قرض‌دهنده‌ها تقاضا شده است حمایت کنند به کارش ادامه خواهد داد گفت که چنین نخواهد کرد، اما افزود که او انتظار دارد پاسخ مردم نباشد. وزیر مالیه یونان همچنان گفت که صدراعظم الکسیس سیپراس به تاریخ 6 جولای با دیگر کشورهای اروپایی در مورد چگونگی معامله دو جانبه مالی کار خواهد کرد. و مقام های سی بی سی می گویند که ایالات متحده آمریکا خواهان استرداد 7 تن از مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال شده است که در ماه می در شهر زوریخ بازداشت گردیده بودند. اداره عدالت فدرال سی بی سی امروز در یک اعلامیه گفت که پلیس اکنون این 7 تن را به در ارتباط با تقاضای استردادشان به محکمه فرا می خواند. ایالات متحده این درخواست را به اساس یک بررسی در خصوص ادعای اخذ رشوت به ارزش بیش از 100 میلیون دلار در فدراسیون بین المللی فوتبال مطرح می کند. گفته می شود که در این قضیه فساد مقام های ارشد این فدراسیون دست دارند. پایان خبرها.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 28، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 31، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 26، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 10، آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت خارجه افغانستان در عکس‌العمل به اعمار تاسیسات در مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر این کشور مقیم کابل را احضار کرد.
تکرار این گونه حرکات نیروهای پاکستانی تلاش‌های دو جانب در جهت بهبود و گسترش روابط و ایجاد فضای همزیستی و همسایگی مسالمت‌آمیز میان دو کشور را آسیب خواهد رساند.
وزارت دفاع افغانستان گزارش وزارت دفاع آمریکا را در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان رد می کند. یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که در جزای 4 فرد محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده تخفیف قابل ملاحظه آمده است. بحث جالب را در مورد گردهمایی بعض مقامات به سبب حمله بر دیپوی اسلحه در پروان هم می شنوید.
این گردهمایی حمایت از دیپوی مهمات نبوده. این گردهمایی منظور از این بوده که خانه قمندان جهادی بمبار شده.
با سلام دوباره از ارغون منگل استام رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به حمله نیروهای پاکستانی بالای سربازای افغان و اعمار تاسیسات در مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر پاکستان مقیم کابل احضار کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه گفته که معین سیاسی وزارت خارجه نگرانی حکومت افغانستان در این مورد با سفیر پاکستان ابراز داشت. از طرف دیگر قمندان پلیس سرحدی وزارت داخله گفته نیروهای پاکستانی صبح روز پنجشنبه، البته صبح امروز بار دیگه، کار به خاطر ساختن تاسیسات در منطقه انگورهده آغاز کردن. فرشته ندا جزئیات داره.
وزارت خارجه افغانستان در پیوند به ایجاد تاسیسات و حمله نیروهای پاکستانی بالای سربازان افغان در منطقه انگورهده ولایت پکتیکا سفیر این کشور مقیم کابل را احضار کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت از سفیر پاکستان خواست تا کشورش از ساخت تاسیسات در منطقه انگورهده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا جلوگیری نماید. آقای مستغنی گفت که ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل وعده کرده که در این مورد با مقامات در اسلام آباد صحبت می کند تا این مشکل به زودی حل گردد.
معین سیاسی وزارت امور خارجه همچنان خاطر نشان ساخت که تکرار این گونه حرکات نیروهای پاکستانی تلاش های دو جانب در جهت بهبود و گسترش روابط و ایجاد فضای همزیستی و همسایگی مسالمت‌آمیز میان دو کشور را آسیب خواهد رساند. سفیر پاکستان مقیم کابل وعده سپرد که پیام وزارت امور خارجه با مقامات کشورش در میان خواهد گذاشت و تلاش خواهد ورزید تا در جهت توقف این حرکات نیروهای نظامی پاکستانی اقدامات جدی صورت بگیرد.
وزارت خارجه در این مورد اعلامیه را نیز به نشر رسانیده که در آن گفته شده این عمل نیروهای نظامی پاکستان خلاف اصول حقوق بین المللی و روابط دیپلماتیک است. به اساس گزارش ها شب چهارشنبه درگیری در منطقه انگورهده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا زمان میان نیروهای افغان و پاکستانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی می‌خواستند در خاک افغانستان تاسیسات اعمار نمایند. وزارت داخله و مقامات محلی ولایت پکتیکا گفتند که در این درگیری یک سرباز افغان به اسم نجیب الله و 8 سرباز پاکستانی کشته شدند. حدود 2 سال قبل نیز نیروهای پاکستانی می‌خواستند تا در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یک دروازه و تاسیسات اعمار نمایند که نیروهای سرحدی افغان جلوان را گرفتند که در آن درگیری به اسم قاسم خان یک پلیس سرحدی افغان نیز کشته شد. از سوی هم جنرال رحمت الله رؤوفی قمندان پلیس سرحدی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی صبح روز پنجشنبه بار دیگر به خاطر ساختن تاسیسات در خاک افغانستان آغاز کردند.
طرف مقابل آمادگی یک تهاجم قوی گرفتند که توپ و تانگ و توپچی خود آماده کردند، در نزدیکای خط دوران نزدیک کرده و اخطارها می دادند. اما باز هم ما دعوتی دادیم تا سر شما کسی عمل نکنه، عمل اجرا نکنه، این مقررات ما میشه و این مسئله به مشکل فیلن مانده و اینا هنوزم سباز کار خود آغاز کردند.
سرحد میان افغانستان و پاکستان حدود 2,500 کیلومتر طول دارد که از سالهای گذشته بدین سو مشکلات زیادی در امتداد آن وجود داشته است. حکومت افغانستان همواره پاکستان را متهم به ایجاد تاسیسات و پیشروی در داخل خاک این کشور نمود، اما همچو اتهامات همیشه از سوی مقامات پاکستانی رد گردیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک منبع محکمه استیناف کابل تایید کرده که در جزای 4 فرد محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده تخفیف قابل ملاحظه آمده. وکیل مدافع یک تن از متهمین محکوم به اعدام در قضیه یاد شده هم گفته که این فیصله روز سه شنبه در یک جلسه سری محکمه استیناف اتخاذ شد. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده از فیصله محکمه استیناف کابل اظهار نگرانی کرده و گفته که این مسئله شفافیت ارگان‌های عدلی کشور تحت سوال قرار می‌دهد. زکیه حکیمی جزئیات دارد.
یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که حکم اعدام 4 تن دخیل در قضیه قتل فرخنده به 20 سال حبس کاهش یافته است. یک مسئول محکمه استیناف کابل که نخواست نامش ذکر گردد به رادیو آزادی گفت این تصمیم روز سه شنبه در یک جلسه سری گرفته شد. در این حال فضل‌منان نوری وکیل مدافع یک تن از محکومین قضیه قتل فرخنده هم به رادیو آزادی لغو اعدام این افراد را تایید کرد.
4 نفری که محکوم به اعدام بودند در محکمه ابتدایی اینا از طرف محکمه ابتدایی مطابق به ماده 395 قانون جزا به اعدام محکوم شده بودند که محکمه استیناف حکم محکمه ابتدایی را نقض نموده و استیناف هم فیصله نمود که مطابق ماده 396 کیا را به حبس دوام یا به 20 سال حبس محکوم کرد.
یک منبع در محکمه استیناف کابل همچنان گفت محکمه یک تن از افرادی را که در محکمه اول به 16 سال حبس محکوم شده بود برائت داده و در مورد دیگران حکم محکمه اول تایید شده است. زین الله بودین، شرف الدین یعقوب و عبدالبشیر تقریبا 2 ماه قبل در ارتباط به قضیه قتل فرخنده در محکمه اول به اعدام و 8 تن دیگرشان به 16 سال حبس محکوم گردیده بودند. در این قضیه محکمه 11 تن افراد پلیس را به خاطر غفلت وظیفه‌ای هر کدام به 1 سال حبس محکوم کرد و 18 تن دیگر را به دلیل نبود ثبوت و شواهد کافی بی‌گناه شناخت. فرخنده در 28 مایه هوت سال گذشته در شاه دوشمشیره کابل به اتهام سوزاندن نسخه از قرآن کریم به دست یک تعداد افراد حساساتی و خشمگین پس از لتوکوب کشته و سپس جسدش آتش زده شد. اما پس از تحقیقات و بررسی ها ثابت گردید که فرخنده کاملا بی‌گناه بوده است. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده از تصمیم محکمه استیناف ابراز نگرانی کرده و خواستار وضاحت در این ارتباط شده است. شینکای کروخیل سخنگوی این کمیسیون در صحبت به رادیو آزادی گفت تصمیم اتخاذ شده توسط محکمه استیناف کابل اعتبار مردم را نسبت به سیستم قضایی افغانستان متضرر می‌سازد.
این دلایلی که محکمه دارد که برای یکی اعدام می‌خواهد یکی را به 20 سال حبس محکوم می‌کند و سوی دیگر محکمه برای آنان برائت می‌دهد، این موضوع باعث نگرانی همه می‌شود. سیستم عدلی و قضایی ما هم باید یک دلیل قوی را ارائه نماید و این گفته‌ها باید به واقعیت تبدیل گردد تا ما مطمئن شویم که فیصله‌ای که اجرا شده است عادلانه است. ما در هفته آینده خواهان یک موقف عادلانه هستیم.
انتقادهای وجود دارد که در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان فساد اداری گسترده وجود دارد و گاه‌گاه برخی از زورمندان و مقامات بلندرتبه دولتی هم در امور محاکم مداخله می‌کنند. برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم در شورای ملی از استر محکمه افغانستان می‌خواهند که در مورد قضیه قتل فرخنده عدالت را به گونه درست تامین کند و حق را به حقدار برساند.
شنیدین که محکمه استیناف کابل حکم اعدام 4 فرد دخیل در قضیه قتل فرخنده را به 20 سال حبس کاهش داده. حوری مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین المللی یا آمنستی اینترنشنال گفته با این که تغییر حکم اعدام به حبس از دید سازمان عفو بین المللی یک عمل خوب است، اما فیصله محکمه استیناف عقب درهای بسته سوالات را در مورد بی‌طرفی محکمه و شفافیت سیستم قضایی افغانستان ایجاد می کنه. همکارم فرشته نگاه مصاحبه با حوری مصدق انجام داده و نخست ازش در مورد فیصله محکمه استیناف کابل در باره قضیه فرخنده پرسیده.
تخفیف دادن حکم اعدام به 20 سال از دید سازمان عفو بین الملل یک مسئله بسیار خوب است، چون در هر حال سازمان عفو بین الملل خلاف حکم اعدام در سرتاسر دنیا از جمله افغانستان است. ولی در عین حال چیزی که قابل سوال هست است که محاکمه چقدر عادلانه بوده، آیا عدالت به فامیل فرخنده داده شده یا نی؟ آیا عدالت به کسایی که متهم هستند بر زنا داده شده یا نی؟ آیا اگر چنین یک حادثه در مقابل یک مرد صورت می گرفت، آیا باز هم محکمه حکم خود تجدید نظر می کرد یا نی؟ یا ای که تنها این تجدید نظر در قسمت قتل یک زن صورت گرفته.
وکیل مدافع از متهمین قتل فرخنده میگه که محکمه بر اساس ماده 396 قانون حکم اعدام 4 فرد دخیل در این قضیه را به 20 سال حبس کاهش داده. شما در این مورد نظرتون چیست؟
اولا متاسفانه اکثریت محاکم افغانستان محاکم عادلانه نیست و در اون محاکم یا حق متهم و یا هم حق متضرر در اون مورد تخطی قرار میگیره و آنچه که مهم است اصل عدالت در این قضیه است. مشکل ما با ماده قانون نیست، مشکل ما در استفاده از موادات قانون هست که در او یا حق متهم و یا هم حق متضرر زیر پا گذاشته میشه و مورد تخطی قرار میگیره.
آیا شما فکر میکنین که این فیصله محکمه استیناف کابل شفافیت قضایی افغانستان زیر سوال میبره؟
قضایا در پنهان و در پشت درهای بسته مورد فیصله صورت میگیره و دادگاه حکم خود اعلام میکنه که همچنان بر یلزم شناخته شدن 16 نفر دیگر چند وقت پیش و رهایی از اونا از طرف محکمه، اینا خودش تا به یک حد بسیار زیاده اصل عدالت در افغانستان زیر سوال میبره، شفاف بودن و بی‌طرف بودن محاکم افغانستان زیر سوال میبره.
آیا شما تو فکر میکنین که همچو تغییر در فیصله محکمه میتونه که بعدا در آینده ها برای کسانی که در همچو جرایم ملوث میشن دست بازتر میته؟
اولا حکم اعدام در دنیا به هیچ وجه در کاهش جرم و خشونت نقش ندارد و آنچه که مهم است اصل عدالت است. عدالت باید تطبیق شود. وقتی که عدالت تضمین میشه، وقتی که در او هر دو طرف یعنی قناعت حاصل میکنند که در همین قضیه مطابق به همین جرم شخص مجازات شد، این وقت است که مردم احساس میکنند که عدالت تضمین شده.
حوریا مصدق یک فعال حقوق بشر افغان بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم تشکر که با ما سین. فراموش نکنین که رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا را در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان تا 59% رد میکنه. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع گفته که تلفات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه به سال گذشته تنها 3% افزایش یافته. در گزارش تازه پنتاگون که دیروز نشر شد آمده که تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال جاری میلادی به دلیل ضعف مدیریت و نداشتن تجهیزات سنگین زمینی 59% افزایش یافته که بیشتر ای درصدی را تلفات نیروهای پلیس تشکیل میده. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
هرچند وزارت دفاع افغانستان افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان را نسبت به سال گذشته تایید میکند، اما گزارش پنتاگون را که در آن از افزایش 59% تلفات نیروهای امنیتی افغانستان سخن زده شده است نادرست میداند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت میگوید که تلفات نیروهای امنیتی افغان امسال در مقایسه به سال گذشته 100% افزایش یافته است و این تلفات برخواسته از جابجایی ماین‌های کنار جاده و انجام حملات تهاجمی مخالفان مسلحی دولت بوده است. وزیری علت را که سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان در سالهای روان شده است این گونه فشرده می سازد.
تلفات نیروهای امنیتی من را تا 59% که در گزارش پنتاگون آمده است رد می کنیم، اما این را تایید می کنیم که تلفات نیروهای امنیتی در مقایسه به علت خروج نیروهای خارجی و جابجایی نیروهای امنیتی افغان در پوسته ها و پایگاه های آنان است و دومین که دشمنان حملاتشان را افزایش دادند. می توانیم بگوییم که تلفات نیروهای من در مقایسه به سال گذشته تا 3% افزایش یافته است.
در گزارش تازه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا که روز چهارشنبه در سایت رسمی آن به نشر رسید آمده است که تلفات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه به سال گذشته 59% افزایش یافته است. همچنان در این گزارش آمده است که بیشتر نیروهای پلیس در 3 سال گذشته تلفات داشتند و علت آن هم نداشتن تجهیزات سنگین زمینی و نیز ضعف مدیریت در میدانهای جنگ بوده است. خواستیم در این باره نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد سخنگویان این وزارت برای من پاسخ نداد. در این حال وزارت دفاع بخشی از مشکلات را که نداشتن تجهیزات سنگین جنگی است میپذیرد و میگوید که در کنار حملات تهاجمی مخالفان مصالحه دولت، بیشتر نیروهای امنیتی در انفجار ماین‌های کنار جاده کشته شدند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت تاکید می کند که جهان باید بر وعده هایی که برای افغانستان به منظور تجهیز نیروهای امنیتی کشور داده است بر آن عمل کند. پیش از این رادیو آزادی در یک گزارش تازه اش دریافت است که نیروهای امنیتی افغان امسال 75% تلفات داشتند و این تلفات برخواسته از حملات تهاجمی، نبود مدیریت جنگ، فساد در میان قماندانان امنیه و در اختیار نداشتن تجهیزات سنگین نظامی بوده است که رقم این تلفات را در 3 سال گذشته بیشتر ساخته است. با این همه شکریه بارکزی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی میگوید تا هنگامی که رهبران حکومت افغانستان از رقابت‌های سیاسی درونی دست نبردارند، مخالفان مصالح دولت با استفاده از این فرصت به پیشروی ادامه خواهند داد و میزان تلفات نیروهای امنیتی کشور از این هم بیشتر خواهد شد.
کم شدن نیروهای خارجی، عدم مدیریت قوی در جنگ، متاسفانه اختلافات سیاسی درونی هم زمینه را برای دشمنان افغانستان مسیطر ساخته. اگر استراتژی جنگ تغییر نکنه، کمک‌های نظامی هم تنها در سطح شعار باقی بماند. بدون شک ما شاهد فاجعه بزرگ خواهد بود. مدیریت درست و رهبری درست غیر سیاسی عملات پیشگیرانه هم میتونه که در کاهش تلفات نقش بسزایی داشته باشه.
در گزارش پنتاگون که به تازگی به نشر رسیده است، در آن تلفات نیروهای امنیتی کشور از یک سال بدین سو گردآورده شده است. بر اساس این گزارش در 13 سال گذشته 13729 تن از نیروهای امنیتی افغان در جنگ این کشور کشته شدند و 16511 تن آنان زخم برداشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
بعد از او که شورشی های حوثی در یمن دیروز یک منطقه مسکونی را در شهر هدن مورد گلوله‌باری قرار داده، بیش از 30 فرد ملکی را کشتند، ملل متحد حالت اضطراری فوق‌العاده بشری را در کشور جنگ زده یمن اعلان کرده. ای در حال است که ده‌ها میشه 1200 زندانی به شمول اعضای شبکه القاعده در جریان جنگ ها با شورشی ها در شهر تاز از زندان رها شدند. آرش همایون جزئیات دارد.
شورشیانی که بر ضد نیروهای حکومت یمن می جنگند یک منطقه مسکونی را در شهر عدن که دومین شهر بزرگ این کشور به شمار می آید مورد گلوله‌باری قرار داده، بیش از 30 فرد ملکی را به قتل رسانیدند. به تعقیب این گلوله‌باری، سازمان ملل متحد بلندترین سطح حالت اضطراری فوق‌العاده بشری را در یمن اعلان کرد. بر اساس برنامه مساعدت‌های عاجل بشری، سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد تا به 11.7 میلیون باشنده یمن که به مساعدت‌های عاجل بشری نیاز دارند دسترسی حاصل کند. استفن اوبراین، مسئول کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، برای بحث در مورد بحران در این کشور جنگ زده و فقیر خلیج گفتگوهای را هم انجام داده است. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، با ابراز این که همه ادارات این سازمان توافق کردند که حالت اضطراری درجه سوم را برای مدت 6 ماه در یمن اعلان کنند میگوید. با مسدود شدن حداقل 160 شفاخانه و مرکز صحی در یمن به دلایل بی‌امنیتی، کمبود مواد سوخت، تجهیزات و اکمالات، سیستم صحت عامه این کشور با متلاشی شدن قریب الوقوع مواجه است. این در حال است که نیروهای طرفدار حکومت یمن در شهر تئز تلاش ها را برای دستگیری 1200 زندانی آغاز کردند که ادعا می شود در جریان جنگ ها با شورشیان حوثی از زندان رها شدند. اعضای شبکه القاعده نیز در این زندانیان فراری شاملند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، شهرهای عدن و تئز شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای طرفدار عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور سابق یمن که به عربستان فرار کرده، و شورشیان شیعه حوثی بوده است. از نیروهای طرفدار عبدالرب منصور هادی، حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی حمایت می‌کند که در ماه مارچ سال جاری میلادی بر ضد شورشیان حوثی در یمن آغاز شد. قبل از آن که عبدالرب منصور هادی در ماه مارچ به کشور همسایه عربستان فرار کند، شهر عدن آخرین پناهگاه وی به شمار می رفت.
از جنجال هایی که سیاسی یمن شنیدین، ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
وزارت خارجه افغانستان در اعتراض به حمله نیروهای پاکستانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا سفیر آن کشور را احضار کرد. قماندانی قول اردوی 205 میوند میگوید که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند امروز 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مقام های پلیس کابل میگویند در جریان دو هفته گذشته حدود 100 تن را به اتهام ارتکاب جرم های مختلف بازداشت کردند. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در گفتگوهای اتمی ایران هنوز پیشرفت نشده، اما وی اصرار میکند که کار برای دستیابی به یک توافق ادامه دارد. یک مقام ارشد تونس میگوید که 12 تن را به اتهام دست داشتن در حمله ای که در آن 38 تن در این کشور عمدتاً سیاحین بریتانیایی کشته شدند بازداشت کردند. و وزیر مالیه یونان میگوید که اگر به روز یکشنبه نتیجه همه پرسی در مورد حمایت از پلان مالی این کشور مثبت بود، استعفا خواهد داد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفتهوار آشیانه را بشنوین، بحث جالب داریم با عبدالبصیر سالنگی، والی سابق پروان، و ثمر سیرت، یک کارشناس مسائل سیاسی افغان، در مورد حمله اخیر بر دیپوی اسلحه در پروان و گرد همایی مقامات حکومتی به سبب این حمله. این بحث جالب همکارم سحر لیوال تهیه کرده.
در جریان هفته جاری یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات در منزل جان احمد، یک تن از قماندان‌های سابق جهادی در ولایت پروان از بین برده شد. گفته می‌شود که این دیپوی سلاح از سوی نیروهای آمریکایی از بین برده شده است. انفجار این دیپوی مهمات در ولایت پروان و نشست برخی مقام‌های ارشد حکومت و قماندانان سابق جهادی در پیوند به این رویداد عکس‌العمل‌های متفاوتی را برانگیخته است. چگونگی این مسئله را می‌خواهم با هر یک آقایان عبدالبصیر سالنگی، والی پیشین ولایت پروان، و ثمر سیرت، آگاه مسائل سیاسی و حقوقی، در این میز مدور به بحث بگیرم. سهل لیوال میزبان شما هستم. مهمانان ارجمند، خوش آمدید. سوال نخست را با آقای سالنگی آغاز می کنم. گرد همایی مقام های افغان با قماندان های سابق جهادی پس از انهدام یک ذخیره‌گاه سلاح در پروان نشان دهنده چی پیام می تونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مهمان عزیز ما و کارمندای رادیو آزادی و کسایی که صدای ما رو میشنوند. من فکر میکنم که من درست در جریان هم نیستم، اما که از طریق مطبوعات و تلویزیون دیدیم که گرد همایی بود. این منظور چنانچه بوده که اگر دیپوی مهمات بوده است، توسط دولت افغانستان بعدی کشف میشد، ادلا پیدا میکردن و دولت افغانستان خودش میرفت این دیپو را انتقال میداد از ساحه، و این ساحه توسط قوای بین المللی بمبارد نمیشد. من فکر میکنم که یک منظور همی بوده باشه که چرا توسط قوای خارجی یک ساحه بمبارد میشه و پوی مهمات که جدا از دیپوهای قوای مسلح افغانستان، یعنی وزارت دفاع و امنیت ملی و وزارت محترم داخله، دیگه دیپوهای در افغانستان اگر در جای باشه، ای من فکر میکنم که غیر قانونی است و این صدمه میرسانه به حکومت افغانستان و به حاکمیت قانون. به لحاظ پیشنهاد از اینا فکر میکنم همین بوده که این در صورت اگر ویژه دیپوی مهمات میبوده و ذخیره مهمات میبوده، با توسط خود دولت افغانستان کش میشده و انتقال داده میشده است. و
بله، یعنی منظور از این نشست و گرد همایی مقامات ارشد مثل رئیس اجرایه و سرپرست ولایت بلخ همین هدف را میرسانه که به منظور چی برگزار شده؟ به منظور حمایت و یا تقبیه؟
من فکر میکنم که همین که گرد همایی بوده در اوج صورت گرفته است، یک هدفشان همی بوده که همی توسط قوای بیگانه یعنی توسط قوای بین المللی چطور بمبار شده باشه فکر میکنم همی رقم یک منظور بوده باشه، شاید هم یک نظریات همی بوده باشه و نظریات بالاتر دیگه
شما بیشتر اگر معلومات داشته باشین در مورد فیصله و گفتگوها در این نشست میشه که برشنونده ها معلومات بتین که چی مسائل مورد بحث قرار گرفته مشخصا.
من فکر میکنم که کدام مسائل خاص دیگه نبوده است، همی که یک هدفشان همی بوده است که توسط قوای بیگانه چطوری بمبار شده باشه و چطوری توسط دولت افغانستان به یک شکل تفاهم که باید دیپو از دیپو باید انتقال بخوره چرا صورت نگرفته است و چطور این توسط در نزدیکی یک
یعنی روی موجودیتش ملاحظه ای نداشتن، فقط روی از بین بردنش ملاحظه داشتن در این نشست فکر میکنین؟
من چون در جریان نیستم معلومات خوب درست ندارم و همین یک فکری را که ما فکر میکنیم که اینا فقط یک منظورشان بوده که چطور همین ساحه بر فعلا بمبار شده است و چرا بمبار شده و اگر عیان هم دیپو بوده است دیپو چطور توسط خود دولت افغانستان بعد انتقال داده میشد و تفاهم صورت میگرفت.
درست، تشکر از شما. آقای سیرت، به نظر شما برگزاری نشست که عکس العمل های مثبت و منفی در پی داشته چقدر نیاز وجود داشته به چنین گرد همایی؟
نخست از همه سلام برای شما و برای محترم والی صاحب و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ببینید اینجا این موضوع از دو مورد قابل تقبیه هست از نظر من. یکی که من حیث یک افغان ما فکر میکنم که چرا قوای ائتلاف یک منزل یک افغان دیگری را بمبار بکنه، با وجود از اینکه ما دولت داریم، با وجود از اینکه ما قوای مسلح داریم، با وجود از اینکه ما قوای امنیتی داریم، همین کار شاید قوای از توان قوای امنیتی ما میشد که همین کار انجام میدادن. دومی که بازخانه یک قماندان جهادی که در عرصه جهاد و در وقت جهاد سهم بیشتر در جهاد داشته، مفکوری کتی مردم یکی است که به این منظور است که یعنی امریکای ها به شکل اشکال قماندانای جهادی را یا از بین میبره و یا توهین و تحقیر میکنه. از این دو مورد قابل تقبیه است موضوع. از یک موردی که بسیار جدی است این شکل موجودیت سلاح‌های غیر قانونی، این شکل موجودیت دیپوهای سلاح‌های سابق که با صدها میل میرسه که لیستشون در رسانه‌های جمعی نشر شده، وجود از اینا ما فکر میکنم که برای امنیت افغانستان، برای حاکمیت قانون، برای حاکمیت ملی افغانستان صدمه بسیار قوی است. باید این چیزای ما نداشته باشه.
بله.
اگر احیانا وجود داشته باشه باید عمود یک عمل صورت بگیره، عمل قانونی صورت بگیره که قانون که قسمی که قانون پیش بینی کرده این موارده.
آقای سیرت، شما از دل از تقبیه کردن، یعنی هم نحوه نگهداری این سالها را گفتین که قانونی نبوده و همچنان طرز از بین برده شده یعنی بدون هماهنگی. پس نشستی که به تعقیب این دو مسئله که شما اشاره کردین برگزار شد چقدر بجا بود و چقدر نیاز احساس میشد تا این گرد همایی به نوعی که گفته میشه در حمایت از این ذخیره‌گاه بوده برگزار شود؟
در بازی ولایت افغانستان خانه‌ی یک افغان بمبارد میشه از طرف امریکایی، عروسی بمبارد میشه، جنازه بمبارد میشه، با داها تن میموره، یک مقام دولتی هم نرفت برای غمرازی از اونا نشیش که ما کتان در غمتان شریک هستیم.
بله. و این بار چگونه؟
و این بار تماما دولت افغانستان، سرکردهای دولت افغانستان میان کتزونا در چه مورد غمرازی میکنن، در چه مورد غم شریکی میکنن؟
کتزونا غمرازی و غم شریکی نمیشه. غم شریکی هدف چی واسه میسازد؟
چرا این سلاح‌های ما بدونی در جریان گذاشتن ما، بدون از اینکه ما در جریان باشیم، بدون از اینکه رضایت ما را کسی کسب بکنه، چرا سلاح ما غیر قانونی به دست دولت میره، به دست قوای ائتلاف میره؟ من فکر میکنم که یگانه هدفشان هم می بود. بدون از اینکه کدام هدف دیگر شاید نداشته باشه.
آقای سالنگی، شما میپذیرین که منظور چنین بوده هدف این گردمایی به نظر شما مشخصا چی بوده؟
من فکر میکنم که این کار وقتی که تعدادی از فرمانده های جهاد و مقاومت و تعداد اراکین دولتی جمع شدن، کلشان به می نظر بودن که اگر دیپوی مهمات بوده با یک تفاهم باید ای با دولت افغانستان آیسف اگر ادلا داشت باید با هماهنگی دولت افغانستان ای انتقال داده می شد. ای جا نداشت که یک وحشت ایجاد شوه و بمبار شوه و بگن که دیپوی مهمات بود از و یک جای ترس و وحشت برای مردم ایجاد شوه و در او ساحه در اون روز فکر میکنم که مردم یک تعداد اذیت هم شدن. کل حرف دمی بوده است. ما به این صورت از دیپوی مهمات وقت حمایت نمیکنه. و
بله آقای سالنگی، شما از موجودیت این ذخیره‌گاه سالا در دوران کارتان زمانی که والی بودین و سپس سرپرست والی بودین آگاهی داشتین؟
من تقریبا 6 سال در ولایت پروان مسئولیت ولایت پروان داشتم، مگر در این قسمت ما آگاهی قطعا نداشتیم و ادلاعی هم نبوده است. و اگر ادلاع می داشتیم ما
بله. فیصله شما چی می بود در این مورد؟ چی تصمیم می گرفتین؟ اگر آگاه می بودیم
که توسط وزارت امور داخله این سالها را انتقال می دادیم، می رفت به دیپوهای دولت.
شما فکر می کردین که شما این تصمیم می گرفتین که اینا باید به صورت مسالمت آمیز به دولت تسلیم می کردن، سالها را انتقال می دادن. آیا فکر نمی کردین که این فیصله تان با واکنش از طرف قماندان جان احمد مواجه می شد و اونا نمی پذیرفتن این حرف شما را و تسلیم نمی کردن؟ چرا اونا اگر این مسئله را می پذیرفتن سالهایشان را به پروسه دایاک می سپردن؟ فکر می کنین که آیا اونا حرف شما را قبول می کردن؟
من به شمول قماندان جان احمد خان و دیگه وکلای محترم پارلمان، شورای ولایتی، دیگه قماندان های جهادی کلی را جمع کردیم، روی زمین سالا بحث کردیم. من فکر میکنم که کلشان نظرشان همی بود، من موافق که بعد این سالا جمع شود. و من فکر میکنم که اگر ما قماندان صاحب جان احمد خان که ما برش پیشنهاد میکردیم که در یک ساحه یک دیپوی مهمات است و میگن این دیپوی مهمات مربوط به شما است و همین دیپوی مهمات انتقال بده که این همی غیر قانونی است، ما فکر میکنیم که هیچ اونا کدام عکس عمل انجام نمیدادن.
چی فکر میکنین چی ضعف وجود داشت که در طول 6 سال این دیپو از دید شما پنهان ماند؟
این فکر میکنم از همیتو یک مهمات و از همیتو یک دیپو بوده که کدام دیپوی جدیده که از جای آورده باشن جور کرده باشن نبوده، شاید از اون مهمات های فراموش شدگی بوده باشه. حالی هم اگر ما میگفتیم که اینمیج یک دیپوی مهمات است، اینا نمیگفتن که این دیپوی مهمات شما انتقال نده در جایی که،
یعنی شما قبلا خواسته بودین، گفتین که ما چندین بار خواستیم از اینا که سالای خدا اون وقت چرا شکونا تصمیم نگرفت؟
اون سالایی که گشت و گذار در اولسوالی های مختلف داشت میکردن، نظر کدام بود؟ تنها از قماندان جان احمد خان نه، این نظر که 4 میلی یا 5 میلی 6 میلی سالا خدا منصوب به یک قماندان جهادی میساخت یا منصوب به یک وکیل پارلمان میساخت، وقتی که اینا را یک مجلس امنیتی جمع کرد نظر ما این شد که اینمی سالا بعد از دست مردم جمع شود.
یعنی اعتنا نکردن اونا به این صحبت ها، اعتنا نکردن قماندان های مثل جان احمد خان؟
اعتنا کردن کلشان همکاری کردن، هیچ کدام
چطور تسلیم ندادند؟
جان احمد خان و برای همیش در قسمت امنیت همراه ما هم نظر بوده، هیچ نبوده که هم نظر نبوده باشه، ایتو نبوده که همراه ما هم نظر نبوده باشه. و این مسائل دیپوی مهمات که اگر باز هم در پیش ما اطلاع می داشتیم و کشف می بود پیش ما، این ما بخشان می گفتیم، اینا را یا انتقال می دادن.
بعض اسناد در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده که گویا شما از این مسئله آگاهی داشتین و اطلاعی را که به نیروهای امریکایی بین المللی داده شده اسناد است که از طرف شما امضا شده. چقدر این مسئله را شما تایید می کنین؟
هیچ ضرورت نبوده که ما به قوه ائتلاف نشته بکنیم کار. ما خودم اونجا عامر بودم، میرفتم این دیپو را میگفتم اینجا، سر دیپو را پس میکردم، انتقالش میدادم، تفاهم میکردم، هیچ ضرورت به این نبود. این فقط کدام کسانی که جعلکاری میکنن برای همش منافق هستن. فقط یک کاغذی که مهر امضای ما بوده او را قطع کرده است، با کاغذ دیگه جعلی که نوشته کردین نام یک دیرات از قماندانان جهاد و مقاومت هم با اونا وصل کردین و نامه را از طرف ما نشر کردین، کاملا یک نامه جعلی است.
بله به شما برمیگردیم. آقای سمر سیرت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، از شما میپرسیم که داشتن سلاح غیر قانونی چقدر میتواند به غیر نظامیان خطرناک باشه؟ آیا جواز داره که قماندانان به این شیوه این مقدار سلاح را در یک محله مسکونی حفاظت و نگهداری بکنن؟
طبق قوانین افغانستان هیچ کس صلاحیت از ایران نداره که از سلاح غیر قانونی را با خود یا در خانه نگاه بکنه و یا که خود حمل و نقل بکنه بدون از اینکه مجوز قانونی از ایران داشته باشه. به خاطر که ما قوانین افغانستان داریم، قانون در مورد از ایران داریم، پیش بینی کرده که حتی به تفنگ چرایی اون باید از وزارت داخله ما جواز داشته باشیم. هرگز نمیتونیم که یک سلاح غیر قانونی،
به خاطر اینکه
حتما خطرساز است، میشه که اشخاصی از این مورد سوء استفاده بکنن. میشه امیالی که دمی خصوصا دمی داخل کابل که ترور میشه، کشتار میشه، انفجار میشه، عمله میشه سر یک ارگان دولتی، همیشه میسالای غیر قانونی است. اونا مجوز قانونی ندارن. او کسایی که جهاد کردن، قماندانای جهاد هستن، به حفظ تمام احترام برشون، اونا میتونن که به خاطر امنیت خود یک میل، دو میل، پنج میل، ده میل سالاره از وزارت داخل جواز بگیره که خود بگیرن، مشکلی نیست. جواز قانون پیش
میاد. چی نیاز بوده به نظر شما دیپوی مهمات چی نیاز وجود داشته برزی که اونا نگهداری بکنن با خود این مقدار سلاح؟
یعنی ظاهرا اگر ببینیم هیچ نیازی برزی نیست. این یک موضوع بسیار سوال برانگیز است که واقعا این طور وجود، این طور دپوها، این طور سلاح غیر قانونی برای امنیت افغانستان، برای حاکمیت قانون افغانستان، برای دولتداری افغانستان کاملا 100% در خطر است و همیشه
بله.
با بیانیت مواجه
میشیم. این مساله را با آقای سالنگی والی پیشین ولایت پروان مطرح میکنیم که بیشتر از محیط و اجراءاتی که در اونجا صورت میگیره آگاهی دارن. دیروز وزارت داخله افغانستان گفت که این اقدام در عدم هماهنگی با نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته. به نظر شما چرا نیروهای آمریکایی یا ایساف یا نیروهای بین المللی در عدم هماهنگی و بدون مشوره حکومت افغانستان اقدام به چنین کار کردند؟
امی عملی هم که صورت گرفت، اینمی عمل هم یک عمل غیر قانونی بوده. اینمی عمل ایساف هم که در اوج صورت گرفت بعد
کدام عمل به نظر شما اقدام خودسرانه نیروهای آمریکایی تخطی بوده و یا نگهداری ذخیره سلاح و یا اینکه گردهمایی نشست و دنبال از این و حمایت از این؟
اگر ذخیره هم در اوج می بوده، این هم غیر قانونی بوده و عملی هم که صورت گرفته، این عمل هم غیر قانونی بوده. باید این دیپو با هماهنگی دولت افغانستان باید باز میشد، این انتقال داده میشد، در او استقامت بمبارد و انفجار داده نمیشد. اونجا کدام جبهه نبوده، کدام مشکلات امنیتی نبوده.
فکر نمی‌کنین که نیروهای آمریکایی تصور کردن که اگر اونا این مساله را با نیروهای امنیتی افغان در میان بگذارن شاید حمایت صورت بگیره؟ مثل که امروز ما دیدیم که سران از حکومت و مقام‌های ارشد حکومت نشست را برگزار کردن. آیا اونا روی این حدس و گمان دست به چنین اقدام زدن به نظر شما؟
این گرده همایی حمایت از دیپوی مهمات نبوده. این گرده همایی منظور از این بوده که خانه قماندان جهادی بمبارد شده. هیچ وقت از دیپوی مهمات نه ما و نه کسایی که جمع شدن حمایت میکنیم که خط بدلان سر دیپوی میکنیم.
اما وقت
حمایت ندارن.
واضح شد که اینجا در این خانه قماندان سابق جهادی یک دیپوی سلاح هم وجود داشت. آیا این مسئله نگاهش شده و یا اینکه روش خط کشیده شده و یادآوری نشده؟
خب پیشنهاد این بوده که همین دیپوی مهمات باید باز میشد، همین کشف میشد و این معذر مطبوعات نشان داده میشد که چی تعداد مهمات بوده و چی تعداد اسلحه ایجا نگه دارشه. ای که از طرف شب این بمبارد میشه و انفجار داده میشه و میگن ذخیره مهمات و دیپو بوده و هیچ کسی هم ندیده. امروز دولت افغانستان سر تا سر افغانستان با گروه طالبا و گروهی که نو ظهور کرده به نام داعش، امروز قوای افغانستان در جنگ است و قوای افغانستان به خاطر حاکمیت قانون در افغانستان تلاش بیشتر دارن نسبت به ایساف.
پس چی باید شود در راینده رای حل چیز برای جلوگیری از این گونه تضادها؟
به شک حرکت های قانونی صورت بگیره. هر نوع حرکت قانونی را از پیش ما حمایت میکنیم، چه قوای افغان و چه قوای بیگانه. هر حرکت غیر قانونی که غیر قانونی اساسی افغانستان در ساحه حرکت صورت بگیره، او را هم اگه مردم تقویم میکنه. بعد در چوکات قانون بعد هر عمل صورت بگیره. اگر دیپوی مهمات بوده باشه، او هم غیر قانونی بوده. عملیاتی که صورت گرفته، این عملیات هم یک عملیات قانونی نبوده.
تشکر از شما. الان هم میخوایم از آقای سیرت بپرسم که آیا حمله امریکایی‌ها در اینجا قانونی بوده و یا غیر قانونی؟
حمله امریکایی‌ها یا حمله قوای ائتلاف در اینجا قانونی بود یا غیر قانونی؟ بسیار یک بحث بسیار روشنی است. این عملشان کاملا 100% غیر قانونی است که سر خانه یک افغان بمبارد میکنه ولو هر کس باشه.
آقای سیرت، میشه که بحث را جبه بندی بکنین و بگوین که راه های حل چی است برای جلوگیری از نگهداری سلاح های غیر قانونی و حکومت در چنین موارد چی باید بکند؟ پیشنهادات تان مطرح بکنین.
جلوگیری از این تو موارد در قدم نخست باید خود سران قوم افغانستان، قماندانان جهادی افغانستان با دولت همکار باشند. اون مواردی که غیر قانونی باشه تماما اجرات ما باید در داخل چوکات قانون. بسیار گپ معقول. از دیگر دیگه هیچ گپی رای حل دیگه نداریم که تا قانون ما درست تطبیق نکنیم. هر جایی که ما سلاح، هر جایی که مهمات غیر قانونی داشته باشیم بدون مجوز قانونی، باید برای دیپوی دولت تسلیم شوه و دولت از اونو در مقابل مخالفین خود استفاده بکنه تا بتونیم یک زندگی آرام و رفاه زندگی بدون از مشکلات داشته باشیم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، خوش آمدید به برنامه. آیا تعداد تشناب های عمومی در شهر کابل برای جمعیت آن کافی است؟
تشناب مشنم نیست، مشکل از وزارت است.
یک قدر نفوذ در این شهر که تشناب هم نباشه کجا بشینه چی؟
کمبود یا نبود تشناب در شهر و بازار مردم را با کدام مشکلات مواجه می سازد؟
آقایان در هر جایی مشکل خود حل می سازند، هم بر خانم ها نیست.
مسئولان چی اقداماتی به خاطر حل این مشکل انجام دادن؟
به افغانان فروشگاه برین ببینین تشناب شریک هم زنانه و هم مردانه داره. سایه میرویس میدان، سایه سرای شمالی.
این موضوعات این برنامه آشیانه است. در اخیر نشر نمایشنامه برنامه را هم از یاد نبرید.
اینا نالش کرده در دالیزا میگردن، نمیفهم که چی بهش بتام.
همراهی من کنید.
داشت نمشنم نیست، مشکل است وزارت است. نبلدم باشه پا یک چیز وزارت باشه نوی خوب مشکل است بمیدی. ما شما دولت و شهره خوب است دهی کار روی بلا که توجب کده باشه بمیدی.
در گوشم که نره کس بری بیادر که تشناب درک نداره و مردم چاره نیست. یک قدر نپوس در این شهر که تشناب هم نباشه کجا بیشینه چی کنه؟ بسی حد بری مرز مازمی پیدا میشه، آو مازمی کسیب میشه.
من فرسان میکنم، مرکز مسلمان است، نشان مرا میتا. اگر که نشان تا که 5 روپای در روپای بیتی مرکز میتا یعنی مینچا پروخ بگی ضرورت اما چطور کنم؟ چاری بسنگ بیزنم گفتن نمیتارم چیز.
کمبود تشناب های عمومی در شهر کابل یکی از مشکلات اجتماعی است که بیشتر مردم به خصوص آن در کسانی که از مناطق دور و ولایات به این شهر می آیند با مشکل مواجه هستند. هرچند شهرواله کابل از ساختن 40 تشناب در حومه شهر یاد کردند، اما قسمی که دیده می شود با این نفوسی که اکنون در شهر کابل زندگی می کنند 40 تشناب کافی نیست. دادمیر باشنده ولایت لوگر گفت زمانی که به شهر می آید به تشناب ضرورت پیدا می کند، اما کدام تشناب هین ضرورت پیدا کرده نمی تواند و مجبور است در یک جای رفع حاجت کند.
در سر صبح آمدم پیدا کردم بیدم اینجا تشناب نبود، خلیگاه بود اینجا رفته بودم، نزدیک سرک بود. یا ضرورت داره نه یا نسال شوه یا سپرا کنه یا دلش خراب شوه، ضرورت از مابین سرک میشینه.
کمبود یا نبود تشناب در جاهای عمومی باعث شده است که برخی از شهریان شهر کابل برای رفع حاجتشان مشکلات و دردسرهای زیادی را هر روزه تجربه کنند و در بسیاری موارد شماری از مردم از جاهایی که اصولاً تشناب کردن در آنجا روان است استفاده کنند. ملک گلرنگ از ولسوالی بگرامی گفت زمانی که او به خاطر کدام کاری به شهر می آید و به تشناب ضرورت پیدا می کند خیلی به مشکل دچار است.
خواهش ما ایست که تشناب جور شود که ضرورت یک آدم رفع شود، این بسیار مشکل است و بسیار ضرورت است. خود شهر خود که در جایی که بیرو بارش که باشه باسی امون جور کنه بسیار خوب است، سنتیا پیدا می شود فهمیدی بسیار خوب است.
ملکه بارکزه باشنده مکرو ریان کابل گفت کمبود تشناب زنانه در شهر مشکل دیگر است که برخی از زنانی که از جاها و مناطق دور به شهر می آیند و زمانی که به تشناب نیاز می داشته باشند پیدا کرده نمی توانند.
کسی که شهر نشین است به شما قدر مشکل نخواد باشه. هم کسایی که از اطراف می آیند تمام روز می بینیم در شفاخانه هستند یا در بازار هستند یک کار دارند، حتما می باشند، سرگردان می باشند، بر اونا واقعا بسیار مشکل می باشند. خصوصا تشنابای زنانه ما که می بینم چند نقطه شهر یکی در این نزدیک پل خشتی است که اونجا تشناب به نظر میخوره که در اون نمیفهم جای بر خانم ها است یا نمیفهم هست نیست. مثل که یکی در نزدیک مسجد پل خشتی است، یکی اون طرف طرف جاده در نزدیکیش باشه، مثلا یکی طرف فروشگاه که میای یک جای باشه. به خاطر نقاط مزدحم شهر است کل مردم در هیچ ضرورت می داشته باشه. آقایان در هر جای مشکل خود حل می سازن، هم بر خانم ها نیست و همین فرهنگ شهرنشینی رایج شوه از سر سرک و از کوچه و بازار و نزدیک درخت و دریا و یا آقایان تمام جمع شوه. قسم برازی ایجاد کنه کسی که به معالب نمیشه باید جریمه برشان تعیین شوه، در صورت که تشنابه را ایجاد کنه.
خانم بارگزه این را هم گفت که شماره با مفکوره روستاییشان فکر میکنند که همان گونه که میتوانند در روستاها و دیهات در فضای باز قضای حاجت کرده، عین این کار را میتوان در شهرها انجام داد. زیرا به گفته او کسانی را دیده است که به شکل عادی در گوشه و کنار سرک، جویها، فضاهای خلوت رفع حاجت میکنند و این کارشان را عادی و رفتار نسبتاً پذیرفته فکر میکنند. اما محمد رفیق باشنده ولایت لغمان دلیل این کار برخی مردها را کمبود و نبود تشناب در شهر میداند.
کمبود تشناب که نباشه مردم خوب پس لخدا شهری مردم هستن، کلی اهلی هستن، واشی نیستن. والا ما اکثر وقت دیدم که همین تو میده و بعضی که دیگه پرسام میگه که بیاد اینجا کدام تشناب است یا نیست. برای از اون معلوم نیست بیاد تشناب نیست، میره دمی دریا تامیش میره پلوی تو کار میشینه دیگه چاره چیه چی کنه؟ اینجا تو حرکت کو تا پلی کشتی برو کدام جای کدام تشناب میبینی نه مجبور که کدام خرابه دیوال پیدا کنی کدام جای بری بشینی. یک نگاهی خوب مسئولیت حکومت است، در چاره ای باید یک تشناب زنانه و مردانه باید باشه که اینا مردم بیجه میشینن معذرت خود میکنه بیاد جایش معلوم نیست مجلس تمام خراب میشه.
مسئولان شهرواری کابل هم با تایید کمبود تشناب در نقاط مزدحم شهر کابل گفتند که آنان تا اکنون 40 تشناب در نقاط مختلف شهر کابل ساختند و مردم از آن استفاده میکنند. انجینیر محمد یاسین هلال معاون پالیسی و پلان شهرواری کابل در این رابطه:
تشنابای شهری وجود داره، اگر ما بگوییم که تشناب وجود نداره یا غیر عادلانه است. حدود یعنی 39 تا 40 تشناب شهری در کابل نوعی مختلف وجود داره که ما خودم از یکی از مدیرای تطبیق می پروژه بودم، از این خاطر رقم دقیق و موقعیتش تمامش برام معلوم است. و زیادتر از این تشنابا که اعمار شده از طرف شهرواری کابل در نقاط مزدحم شهر است، مانند دی افغانان، فروشگاه برین ببینین، تشناب شهری که هم زنانه و هم مردانه داره، سایه میرویس میدان، سایه سرای شمالی، سایه سینمای پامیر و اینمی در هر نواحی، در هر نقطه تا نواحی 12 شنین تشناب است. تمام نواحی شهر کابل حدود 40 تشناب شهری فعلا آماده و مورد بهره برداری قرار می داره. اما باز هم ما بر شما بگیم که این تعداد کافی نیست و نظر به نفوس شهر کابل جاب میکنه تا ما این تشنابا را زیاتر اعمار کنیم تا مشکلات مردم در این ساحه حل شود، خصوصا برای طبقه اوناست که واقعا مشکل داره نظر به مشکلات فرهنگی که ما داریم و این درخ شده صرف شهرواری کابل مطالعات شده که باید این مشکل حل کنیم.
معاون پالیسی و پلان شهرواری کابل افزود: مشکل اساسی شهرواری کابل به خاطر اعمار تشنابهای بیشتر در شهر، نبود زمینهای دولتی در نقاط مرکزی شهر کابل است. در حالی که به گفته وی هرگاه زمین در این نقاط پیدا شود، ساختن تشناب کار مشکلی نیست.
مشکل اساسی شهرواری کابل دی است که در نقاط مرکزی شهر کابل زمین دولتی در اختیار نداره و تشناب ساختن در نقطه مرکزی ضرورت است، نه در همه شهر. و ما کوشش میکنیم که زمینایی که در نقاط مرکزی باشه ایر استملاک کنیم، که یک استملاک یک مشکل، یک چالش بسیار بزرگ است و اکثر مردم حاضر به این نمیشن که زمین خود در مرکز شهر استملاک کنن. خب اون هم در پلان است، از نگاه بودجه کدام مشکل نداریم. در صورتی که ما موفق شیم در مرکز شهر تو زمینا رو در اختیار داشته باشیم، حتما پروژه رو توسعه میدیم و تعدادش ان شاء الله افزایش خواهد.
با آنکه مردم افغانستان به اعتبار مسلمان بودن سنت ها و رسم های اجتماعی خود را بیشتر از دیگر کشورها می دانند، اما در مورد تشناب رفتن و ساختن تشناب که نسبت مستقیم با حیای اجتماعی دارد، یکی از عقب مانده ترین کشورها به شمار می رود و لازم است به گونه گسترده در رسانه ها و نشست ها به خاطر ترویج فرهنگ شهری تبلیغ شود. و سوی هم شهرواری کابل به ساختن تشناب های بیشتر در نقاط مختلف شهر کابل اقدام کند تا مردم از آن استفاده کرده و فرهنگ شهرنشینی و رفتن به تشناب را مراعات کنند. نشستن دندان‌های اطفال با برس و کریم دندان با مرور زمان با کدام مشکلات آنان را مواجه می‌سازد؟ در نمایشنامه این هفته این موضوع تا جایی بررسی می‌شود.
چندان اکیوال خوچ تو کنم الهو مادر جان دندانم زیاد درد داره.
ایش مرچم که چی بتمد که بخوری که دندانت جور شوه؟ ایش نمیفهمم خدایا
چی گپ سوزن؟ چون که بیرون درون میری خیرت خوب باشه؟
ایش خونه دندان نایی درد میکنه، هیچ قراری نداره، اینا نالش کرده در دالیزا میگرده، نمیفهمم که چی برش بتم.
خو حتما شیرنی زیاد خورده، هر چی که برش میام که شیرنی نخو شیرنی نخو باز اونم میخوره. اینا حالا دیگه باز ده این وقت شما ما را در خونه میمانه، من نمیفهم که دختر من چی کنم.
نه پدر جان، زیاد وقت میشه که دندانم درد داره، بعد از موقع داره میترسم شیرنیام نمیخورم.
خودگوال خوشو با صبح بخیر پیش کدام دکتر مختر میبرم اتا.
اینه بیادر، دندان دخترکتون را کشیدم، بسیار خراب شده بود. آفرینش که تالی درد تا قد کده بود.
چی؟ دکتر سب دندانش را کشیدی؟ اما چی شده بود دندان دخترم؟
بی مادر جان، بخاطر که دخترکتون دندانهای خدا نمیشویه و امو چرک و میکروبی که در بین دندانهایش مانده بود دندانش را خراب کده بود. هیچ امکان نداشت که نمیکشیدمش. خب یادت، شما بگوین که آیا دخترکتون صبح یا شب دندانای خود میشوشت یا نه؟
نه دکتر صاحب، چی دروغ بگویم، هیچی عادت اصلا نداره.
خب دیگه اینه، خودتون اقرار کردین هر کسی که نظافت دندانای خود مراعت نکنه و دندانای خود امرای برس و کریم نشویه، اینه من قسم دندان درد شده و بالاخره مجبور میشه که دندان خود بکشه.
او دکتر صاحب، اول دیگه فهمیدم، هر کس بعد فال خود عادت بده که یا شب وقت بخواب و یا صبح که از خواب میخیزد دندانکای خود امروی برس و کریم پاک بشویند.
آماده جان، از این به بعد همی کار عادت بدیشان که اگر میخواهن دندانای خوب مقبول داشته باشن همیشه از او خوب مراقبت کنن و خوب دندانای خود بشویند.
خیر ببینی دکتر صاحب، دخترک نای جان چقدر کشیدی، شب تا صبح خواب نشدی، حال خونه فهمیدی که دکتر صاحب چی گفت؟ نه که یادت باشه.
آفرین.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.